رمضان رضا الله علیه است. این را بنده با آقادشون صحبت کردم و روز کردم تعدادی به داخل دادم که بناشو خدمت آیان بدیم. جناب های اشراقی هم زحمتش را کشیدن کردن تا بار آوردن و انشاءالله بعد از جلسه دیگه ایشون زحمت می کشن آن دیشتی که داریم تا بار آوردن. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث گذشته مسئله‌ای رو بنده مطرح کردم که دیگونه‌ای ما نیت را در باب معنا می‌پذیریم، یعنی به صورت بالجمله ما معتقد نیستیم، اما به صورت بالجمله که در کلام آقای بیلتای وارد شده ما موافقیم. برای تبیین این مطلب ما به صورت بالجمله قائلیم. مثالهایی را هم عرض کردیم. به لحاظ صنفی انسانها ممکن است در زندگی چیزی برای برخی معنا داشته باشد و چیزی برای برخی دیگر معنی نداشته باشد و یا در شرایط مختلف زندگی چه بسا در یک مقطع در یک شرایط خاص یک چیزی برای انسان دارای معنا و ارزش باشه ولی در یک شرایط دیگر یا مقطع دیگر همان چیز بی‌معنی بشود. این گونه نسبیت در باب انسان و زندگی انسان قابل تصویر بلکه واقعیت. حدیثی را هم نقل کردیم تمام در پایان بحث گذشته از امیرالمومنین علیه السلام مقایسه کرده میان مرد و زن و سه صفت را برای زنان اینها را کمال دونستن، خیر دونستن و همانها را در مورد مردان شر و نقص دانستن که یکی عبارت است از جوبن یعنی ترسیدن، ترسیدن و دیگری عبارت از بخل و یکی هم تکبر که اینها برای زنان خیرند، خیر و خصال النساء، اما در مورد مردان شرند، شر و خصال رجال. حضرت خود امیرالمومنین سلام الله علیه بعداً توضیح داده در ادامه که وجه این نسبیت چیست. حالا بعد عرض می‌کنم این شما منتها در اینجا بایستی توجه به یک مطلب ما داشته باشیم که اشتباه و خلطی صورت نگیرد. آن مطلب این است که سخن ما در مورد این نسبیت که پذیرفتیم فی الجمله راجع به معنا، اما اینکه آیا فهم و فهمیدن یک گونه ای از معرفته، آیا در مورد فهمیدن هم این نسبیت ولو به جمله راه داره یا نه؟ قبول از جدا پس بنابراین تأکید می کنم که اون چرا که ما فعلا در واقع نسبیت قبول کردیم به صورت به جمله راجع به نسبیت در مورد معنای ذهنی اون چیزی که ما قصد می کنیم یا انسان قصد می کنه ارزش برای اون داره. گفتیم بله اینجا گاهی در بعض موارد این نسبیت داره و این نسبیت یعنی نسبت به افراد مختلف یا نسبت به شرایط مختلف با معنا بودن و بی معنا بودن، ارزش داشتن یا بی ارزش بودن متفاوت می شود. البته در کنار این که یک رشته عمومی داریم که برای انسان دماغ و انسان فارغ از تفاوت‌های سنفی یا تفاوت‌های مربوط به سنی یا جنسیتی یا شرایط و احوال، اونا همیشه جزء امور با معنی است، یعنی اونا دیگه ثابت است مطلق. حالا برای اینکه ما مقیاس داشته باشیم که بتونیم با ملاق و مقیاس مذهب را ارزیابی کنیم، فقط ذکر مثال نباشه، مطلبمان در کنار مثال دارای معیار و دارای مقیاس باشه که بتوانیم منطقی در این مسئله اظهار نظر بکنیم. پس اولا بایستی مقوله فهم را و فهمیدن را از مقوله معناداری جدا کنیم، ببینیم که آیا در نظر این معنا که مربوط به حیات و زندگی انسان هست اونجا نسبیت هست یا نیست، و اگر هست چه ملاقی داره. این یک بحث جدا بشه. بحث دوم اینه که در باب فهمیدن و فهم که یک گونه ای از معرفته، آیا نسبیت راه داره یا نداره. اگر برفرض داره چه ملاقی داره و اگر هم نداره چه ملاقی داره. این دو تا مسئله بسیار حساسی و تمیز هستی که آنها لازمه و الا دچار خلط ممکن آدم بشه. در مورد مطلب اول یعنی عینیت و نسبیت در مورد معنا، از وقت فهم را ما فعلا وارد نمیشیم، فهمیدن شناختن درک کردن خود معنیداری زندگی، اینی که برای انسان زندگی دارای معناست یا بعد متن دارای معناست. اگر زندگی با معناست، متن هم چون متن کتابی مکتوب یا غیر مکتوب باشه، اونم همین مسئله درش راه پیدا میکنه. اینجا من به نظرم میرسه که اولا وقتی که ما میگیم زندگی یا تجربه زندگی، حالا یا متن، فرق نمیکنه، اینها دارای معنا هستن، چون وقت بعد ببینیم معنا ثابته یا نسبیه. اصلا ملاق و معیار برای معنادار بودن زندگی انسان یا متن انسانی، متن متعلق به انسان چیست؟ این مسئله اول. اگر این ملاق روشن باشه، میتوان درباره نسبی بودن و عینی بودن، مطلق بودن و نسبی بودن هم داوری کنه. خب به نظر اینطور میرسه که معنیداری یا معنا نداشتن، من داشتم و نداشتن به قصد و غایت انسان برمیگرده. یه جلسه دیگر هم به این اشاره کردم البته که اصولا خود کلمه معنا یعنی چیزی که مقصوده، یعنی اون چیزی که در مسئله معنا دخالت داره عنصر قصد و نیت مقصود بودن. ریشه قصد چیست؟ اینی که ما میگیم بله فلان چیز رو ما قصد میکنیم، مورد هدف ما، مقصود ما، پس معنا خود چرا که انسان درمی کنه و درمی بودینه و نسبت به اون اراده میکنه خاص به حکم تعلق میگیره، این میشود معنیدار برای این گزینش قصد کردن به سمت سوی او گرایش پیدا کردن، اینا علائم چیه؟ علائم معنیداریه، ارزشداریه که به سمت او میره. خب چرا اینجوره که یک چیزی را قصد میکنه، نیت میکنه، مورد هدفش قرار میگیره؟ به نظر میاد که برمیگرده به نیاز انسان، یعنی انسان یک موجودی که دارای نیازه. اون چرا که از نظر او نیاز او را برآورده میکنه و به سمت سوی کمال او را سوق میده، اینجور چیزها را قصد میکنه. یعنی قصد کردن انسان ریشه در نیاز او داره و اون چیزی که انسان اون را به عنوان برآورنده نیاز خودش و به اصطلاح به فعلیت رسوندن اون استعداد خودش میبیند و میداند، اون را قصد میکنه. پس این هم یک عنصر هست در مسئله معنا که اصل نیازمندی بشر و اینکه تمایل داره به اینکه نیازهای خودش را برآورده کنه و به اصطلاح نقصه های خودش را به کمال، قابلیت های خودش را به فعلیت مبدل کنه. اینا ریشه های اینه که آدم می شود موجودی که زندگیش با معنی سر و کار داره. مردی که آقای دینپای می گفت، می گفت فرق بین انسان و غیر انسان و علوم انسانی و غیر انسانی اینه که یک مقوله‌ای در علوم انسانی مطرحه که در علوم طبیعی نیست. اون مقوله، مقوله معناداریه. خب چرا این مقوله مطرح میشه؟ با این توضیحات که عرض کردیم، انسان موجودی که انتخاب میکنه، قصد داره، غرض داره، امور با فایده را از این فایده تمیز میده. اینا برمیگرده به اون که یکی نیازهایی داره، این نیازهای خودش بنفرد آگاهانه، البته نه غریبیه سر، این نیازهای خودش را میخواهد آگاهانه درآورده کنه، قابلیت ها را بسیده برسانه. این میشه بر خلاصه عامل و منشه این که زندگیش بر محور معناداری یا بی‌معنایی ترسیم بشه، شکلی این اصل اساس بحث، یک بحث انسانشناسی و فلسفه. خب حالا این با توجه به این ملاکی که عرض کردیم، قصد و غایت و هدف و برآوردن نیاز و این مفاهیمی که اشاره شد که اینها معنیداری را مشخص می کنند، به سه دسته می شود این را تشکیل کرد. ما سه گونه معنیداری و یا فاقد معنا بودن را بر اساس این ملاک می کنیم طبقه بندی کنیم. طبقه اول از معناداری اون چیزهایی که ثابت و مطلقند، تفاوت‌های صنفی، تفاوت‌های حالات و خصوصیات انسانی، افراد، آداب، اصول، شرایط مختلف زندگی در اون تأثیر ندارد. این یه دسته. پس یک دسته مقاصد، مقاصدی که برای انسان به ما و انسان نوع انسان، مرز بین انسان و غیر انسان از دیگه هست، اون چیزایی را که ما شاخصه های انسان می شماریم. اینجور چیزها فراتر از زمان و مکان و سنف و خصوصیات فردی این از اینا مطلق هست. اینجور چیزها مثلا مثل چی؟ مثل این که انسان موجودی متفکر، این تفکر این مقدم وجود انسان، نوع انسان به ما و انسان تفکر برای معنی داره، این اصل معنی داره. تفکر کردن، اندیشه کردن، حالا چطور اندیشه میکنه، درباره چی اندیشه میکنه، اینا بحثش جداست. اصل تفکر کردن، اندیشه کردن، احساس کنجکاوی، این یه امر ثابته. از اون بچه شروع میشه تا لحظه‌ای که دیگه آدم در زندگی هست، هر جا هم میخواد باشه، هر دینی، هر آیینی، هر مکتبی داشته باشه فرق نمیکنه. اینا میشه اون چیزایی که ثابت مطلقه، یعنی معنا دارد برای انسان به ماهو انسان، فارغ از تفاوت‌های سنفی و مانند آن. لذا همه انسان ها معرفت دوست دارید، نه اونهایی که قبلا فطریات گفتیم که در واقع برگشتیم به مقوله فطریات که آقای دینتایی مثلا رد میکرد، ما میگیم نه ما داریم. پس ما یک ثابت ها در زندگی انسان، معنیدار برای انسان، ارزشدار برای انسان که مؤنان اسمی نیستن که بگیم بله برای در این شرایط هست و شرایط دیگه نیست، برای این هست برای اون نیست. ممکنه برای تحصیلش، بله تحصیل این مقوله علل و عوامل بیرونی، محیطی، جغرافیایی اینا دخالت داشته باشه، من سخن در اصل میشه نه در کسبش یا به دست آوردن میشه به چه مونیا. بنابراین حالا برای که طول نکشه بحث طولانی نشود، من میخوام این ملاک ها دقیقا معلوم باشه که خلق بحث نشه. پس ما بر اساس این مقیاس، مقیاس چه شد؟ آیا معنی داره یا معنی نداره؟ ارزش داره یا ارزش نداره؟ چون معنا و ارزش در علوم طبیعی نیست، در علوم انسانی برای انسان. این ملاکش عبارت شد از قصد و هدف و غرض و غایت انسان، اون چیزهایی رو که انسان قصد میکنه. چه چیزهایی رو انسان قصد میکنه؟ از میکنه که این رو سه جوره. یک وقت قصد میکند و مقصود اوست و مطلوب اوست به ما و انسان، اینا هم فطریات، اینا میگیم ثابت هست، ما معتقد میشه اینا ثابت هست و هیچ گونه تغییر در اینا نداره. لا تبدیل به خلق الله، این همون تغییریست که قرآن کریم در آیه ست داره که میفرماید و عقل وجه الدین حنیفا فطرت الله لکن فطر الناس علیها، بعد تأکید میکنه که لا تبدیل به خلق الله، لا تبدیل و تغییر. حالا قرآن کریم در اینجا یکی از فطریات را مطرح فرموده با توجه به اون هدف تربیتی که داره، که اون فطرت تقدقداست جوییست، روانشناسا به این میگن فطرت قدسی، قداست جویی، قداست خواهی، در این فرمان جست قدسی، احساس قداست خواهی. خب این همون دینه دیگه، دین یکی از ویژگی های بارز و عامش هم قداست خواهی آرادم وقتیه. پس این شد یک طبقه دیگه، من بیشتر شما رو معصم نکنم، چون ملاک معلوم بود، این هم ثابت هم، تغییر تغییر هم نیستن در افراد مختلف، در گروه مختلف، جنسیت، هیچ دخالت نداره. در تحصیلش و تبلور و تحققش بله عوامل مختلف مؤثره، اما در اصل وجود اینا که اینا ارزش خلاصه، یعنی هیچ کسی نمیشه پیدا کرد اینا که آقا علمی چیزی بدی، من نمیخوام این را معرفت را، اگر هم یک موقع چیزی را بر زبان بیاره نوعی از علم را که مثلا در یک شرایط خاصی قرار گرفته دچار یه بنبستی مشکلی شده به خاطر اون مشکل، اینا از این یک نوع بیداری احساس میکنه. ولی خود دانایی در مقابل ندانستن، آگاه باشه یا آگاه نباشه، بدانه یا ندانه، جاهل باشه یا عالم باشه، اگر هم وقت به این عادت بگن تو عجب آدم جاهلی هست دلش میده، یه نه من جاهل نیستم، یعنی بر اساس یک مدل از علم که برای او ارزش پیدا کرده داره یه مدل دیگری را مثلا تخته میکنه. اینا بحثای سنتی است، بله تفاوتای سنتی میشه. خب دوم نوع از معنی داری اون چیزایی است که بر اساس، حالا من تعبیرم اینه، از نوع درجه بسیلا دائره یه کمترش سنف دیگه، این سنفی، حالا این سنف گاهی تکوینیه گاهی اعتباری و تکوینی نیست، طبقه بندی سنفی که تفاوت هم هست به این تفاوت های سنفی، معنی داری و معنی نداری متفاوت میشه از نظر تکوینیش. حالا همون مثالی که قبلا گفتیم باز تکرار میکنیم، تفاوت ما بین مثلا زن و مرد که در عین مشترکات انسانی که دارند یک سلسله نیازهای ویژه، تفاوت‌های تکوینی خاص دارند. اون تفاوت های تکمیلی و اون نیازها باعث شد که بعضی از اینها برای مرد، بعضی از امور برای زن بشود ارزشی که مهم. اون وقت دیگه برای زنها اطلاق دادن، یعنی از این زاویه اگر بنگریم دیگه زمان من نیست، زمان مکان در احتمالت نداره. در شدت و ضعف و کمیتش چرا باز ممکنه در یه فرهنگی برخی از امور خیلی مورد توجه قرار بگیره، چه برای مرد چه برای زنها، اما اصل مسئله باز عمومیت داره. اما بالاخره نیست به لحاظ دوستنسی یا جنسی مثلا مرد و زن. حالا این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام را بعد میکنم اینجا یه اشاره بهش داشته باشیم، چون این اگه بهش توجه نکنیم ممکن است سوء استفاده بشود یا سوء تعبیر بشه همین فرمایش، که بگن آقا پس معلوم شد که اخلاق امر نسبی است و حال اینکه اسلام و مفکران اسلامی قائلن که اخلاق امر مطلقه، ارزش‌های اخلاقی نسبی نیستن، ولی این سخن و این حدیث داره اخلاق را برای مرد و زن نسبی میکنه. اینجا مرحوم استاد مطهری توضیح دادن، فرمودن که ارزش و یا ضد ارزش، خوب و بد، یک وقت مربوط به صفات نفسانی نفس انسان به واقع و انسانون، انسان از این جهت که آرمانگراست، انسان از این جهت که یک موجودی است که به سوی خدا و کمالات باید سیر بکنه در راستای انتقاد خون که دارد به که حسن ملاقی قرار داره، اونا زن و مرد ندارد، اونا فرق نیست. اون چیزهایی که مقوم انسانیته و اخلاق هم به همونا برمیدن، اخلاق مهمان صفت نفسانی ها، چون اخلاق را گاهی ما به رفتار نسبت میدهیم، یک رفتار معین یه بنده، اینکه یک ملکه، یک حالت، یک صفت رذیله یا فضیله نفسانی یا هر دیگری است. اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده است که ترسیدن برای زنان مثلا خیر است و برای مردان شر است، این به عنوان رفتار است نه به عنوان یک صفت درونی، که یعنی در بین زنان اون زنهایی که در درون خودشون ترسو هستن، از دشمن میترسن، در مقابل خطر به اصطلاح شانه خالی میکنه، ترسوه، این کمال نیست. این نفس هم برای زن، نفس هم برای مرد هست. اونی که به قلب و به روح انسان برمیگرده، به نفس انسان برمیگرده، اون هر کس داشته باشه اگر جبن باشه نفسه، میخواد زن بشه. کمال و ارزش برای انسان که اما از زن و مرد به لحاظ یک صفت اخلاقی شجاعت، لذا حضرت زینب سلام الله علیه را مدح میکنیم، همه مدح میکنن، هر کس که بشنود تاریخ الکبرا مطالعه کنه در مقابل زینب عاجز هست، احساس عجز میکنه. چرا؟ چون مظهر شجاعت میکنه. خب در بین مردان هم نبوده، در بین زنها هم بوده، یعنی در طول تاریخ هم زنهای شجاع داریم، هم مردهای شجاع، هم زنهای ترسو به لحاظ صفت نفسانی. اما خوب دقت کنید استاد مطهری نیست این دقت پای ایشان مطهری را خلاصه مطهری میکنه، دقت پای ذریع البته با استفاده از توضیحات خود امیرالمومنین علیه السلام که در زیر حدیث داره. خوب عنایت فرمایید، شجاع بودن زن مقتضای رفتاریش گاهی اینه که خودی که ترسو نشون بده، یعنی برخوردش برخورد یاره به ترسو باشه. این اتفاقا ریشه در همون شجاعت نفسانیش داره که اون میشه یک امر اخلاقی، چون که زن یک امانت سنگینی خدا بهش داده این رو باید پاسداری کنه، عفت یک ارزش بالا میکنه یاره زن قرار بده، او باید شجاع باشه در این میدان. در میدان چی؟ در میدان پاسداری از این ارزش الهی، امانت الهی و امانت داره افت. این در خطر قرار داره، این در معرض خطره، در به لحاظ رفتار، به لحاظ رفتار اجتماعی این در معرض خطره. اگر یک زنی به اصطلاح بگه آقا من شجاع هم، من نمی‌ترسم، من همجرا میرم در بین مردها، تنهای تنها میرم با این مردها کوهنوردی میکنم، میرم مثلا فرسونی که بزرگ میکنم، میرم چکار میکنم، هیچی هم نمیشه. نه، این در خطر قرار داره، این آدم شجاعی احتیاطی این احتیاطی نمی کنه. نه، به زن گفتن تو باید در رفتار اجتماعیت مثل آدم ترسو برخورد کنی، یعنی هر مردی را که نگاه میکنی به احتمال بدهی که ممکن است خدای نکرده این سوء زن داشته باشه، از او ترسید یعنی سعی کن که با او برخوردت لذا تکبر هم دو معنی شد، حتی این دو نظام هم مکمل هم دیگه هستن. برخورد زن با مرد اجنبی و چه برخوردی باشه؟ آه متشکرم، آه فدات بشم، آه قربون تو، آه فلان، هی اصلا متکبر آمد، یه چیزی میگه آیسته جوابش رو بگه، کوتاه جوابش رو بگه. خب، این برمیگرده و بنابراین به این که اصولا آیا به اصطلاح عقیق بودن، عفت داشتن این خودش یک ارزش انسانی حساب میشه یا نه؟ ما رو در جهان بینی خودمون، آخه بریم این رو در جهان بینی خودمون فعلا معنا کنیم، چون اشکال به ما وارده دیگه، اشکال به ما وارده، میگن آقا ببینید خود امیرالمومنین که پیشوای دینی شما داره اینا رو نسبی معنا میکنه، ما رو بشن جواب بدیم نه، طبق جهان بینی ما این نسبی نیست، فعلا طبق این معنا، اینکه حالا در یک جهان بینی ممکن است اینها رو ارزش ندارن بحثش جداست. فعلا عرض کردم که این اشکال اگر کسی بکنه آه این سخن امیرالمومنین معید ما، یعنی معید اون جهانبینیه که میگه اخلاق نیست، یعنی همون مثلا ماتریالیسم، مارکسیسم میگن نه، تابع شرایط مکان و زمان اینا تفاوت میکنه. شما هم که شجاعت را به عنوان یک صفت همیشه مدح کنید، ببینید مثلا امیرالمومنین داره میگه شجاعت برای زنها خوبه، برای مردها خوبه، جواب این است که نه، شجاعت از اون نظر که شجاعت است مرد و زن نمیشناسه، اما در رفتار و نوع رفتار چرا؟ تفاوت‌های رفتاری بین زن‌ها به مقتضای اون به اصطلاح امامتی که بر عهده‌شون هست این هست، تکبر زن هم اینجا معنا میشه. این تکبر به عنوان یک روحیه بدا، به عنوان یک صفت نفسانی رذیله، یعنی زن متکبرم بده و همون رو که مرد متکبر بده در حال روحش، یعنی در مقابل کمالات، در مقابل خدا، در مقابل چیزایی که باید دادم سر تسلیم فرود بیاره، باید سر تسلیم فرود بیاره، خودخواه نباشه، خودخواهی بده، اما ممکن است متواضع ترین انسان یک جایی اختزا بکنه که رفتارش رفتار و جستش جست خیلی مغرورانه متکبرانه باشه، یعنی جوری اختزا بکنه. لذا به قول ایشان میفهمد این رو امیرالمومنین برای زن نسبت به شوهرش که نگفته که برای زن نسبت به شوهر نگفته، اینجور نیست که حالا زن بگه آقا امیرالمومنین فرموده است که بله بهترین صفت برای زن این است که متکبر باشه، شوهرش ازش خواهش میکنه، صدا میکنه، فلان میکنه، اصل و اهمیت نده تکبران، اینجور نیست، این راجع به مرد اجنبی میگه، برادرشه، پدرشه، آیا زن باید با پدر و برادر و با خیش و قوم و نزدیکش محرمی بسن با محارم باید این روش نخیر؟ آقا این فقط راجع به نامحرم ها، به خصوص اونجاهایی که مزان میگیم که اون عفت و اون امانتی بشه به اصطلاح خدشدار بشه، بنابراین به عنوان اگر چنان که یک ارزش باشه خب همه توضیح میتردیه، اون توضیحی که زیرش خود اندرمون از کنم فرموده خودش گویاست، حالا نگاه کنید بخونم خود حدیث را میفهمد، فاذا قامت المرأة، اصل حدیث اولش را که خوندیم، خیار و خصال النساء، شرار و خصال الرجال، از زهر یعنی همون تکبر و جغل به ترس باشه از بغل، بعد در توضیح میفهمد فاذا قامت المرأة مذهول، اگر زن تکبر باشه این رفتارش رفتار متکبرانه باشه، لم تمکن من نفسها، یعنی زمینه را فراهم نمی کنه که بیگانه مرد اجنبی نسبت به نفس او یعنی عصمت او طمع بکنه، یعنی جلو را میبنده. اینه بعد میفهمد و ازا کانت بخیل هم، یعنی اگر رفتار از رفتار آدم هست، نه که در درون خودش آدم بخیل یا نه، این برخوردش نسبت به انواری که در اختیارشه روش افراد بخیله. و ازا کانت بخیل هم حفظت مال ها و مال بعد هم. این به لحاظ اقتصادی کانون زندگی اینا به هم نمیزه، اگر بخواد رفتارش بند و بخشیشی باشه، مرتض رو که میاد یا حقوق جرسه او رو ده حفظ ده روز تمام شد بعد اینه ایچی نده چی شد اینا میگه ایچی اینجا پرین آمد اونجا چه شد اونجا نیشون من دادم رد باید در حرک نیاز این زندگی. حالا استاد مثلا میگه من به نظرم که میگه مال ها و مال بعله ها یعنی اون مال مشترک زندگی ها که زندگی مشترک اینجا کی در میاره مهم نیست، زنه در میاره این مال را به اصطلاح کار اقتصادی میکنه یا مرد، حالا هر کس در میاره درآمد مال هر کس الان ریختن وسط اون دوران زندگی میکنن، چون اگه این نباشه که نمیشه که میگه آقا من مال خودم اون مال خودم اگه نمیشه بعد اختیار باشه. حالا اینی که در اختیار که قوام این زندگی به اون بستگی داره، اگر بنا باشه که این قانون بخواد رفتارش رفتار آدم های بخشنده باشه زندگیشون به فلاکت گرفتار میشه، در حالی که اگر نه مورد بیار مورد نیاز باشه خود بخششگری یه مال زیادتری دارن مالی که به زندگیشون لطمه نمیخوره بخششون هم کمال این یعنی فلسفهش داره بیان میکنه. یا میفهمد و اذا کانت جبانتن فرقت من کل شیء یعرض له، اگر رفتارش رفتار آدم های تلخی باشه جدا میشه فاصله میگیره از هر چیزی که او را در مرز تعرض قرار میده، یعنی ممکنه او را خدشدار بکنه عفت او را و سلامت به اصطلاح اخلاقی او را. این خلاصه اینه، این مدل رفتاریه، نه نشانه های نفس و کمال و قوت نفس که اخلاقه، چون اخلاق اصلش از مقوله نفس این درونی نوع رفتار میتونه متفاوت باشه، چه بسا آدم با یک دشمن برخورد میکنه اگه اینجور نیست، آدم اگه با دشمن برخورد میکنه اینجا جایی نیست که خیلی رفتارش متواضعانه باشه، ولو در درون خودش آدم خیلی متواضعی فروتنه اصلا کبر رو اینا نمیفهمه، اما اینجا رفتارش باید رفتار متکبرانه باشه که دشمن تو استفاده نکنه. این در واقع تاکتیکه، حالا به قول امروزی ها یه چیز استراتژیک نیست، از نظر مبنای انسانی که همون استراتژیک به اصطلاح میشه، حالا راه برد میگیم در فارسی دیگه دارن ها، از راه بردهای انسانی بعد و زن نداره در اخلاق باشه، اما به لحاظ بله راهکار میگن، حالا تاکتیک رو میگن راه برد اونجا راه برد اونجا راهکار معادلش اینه دیگه، تاکتیک ها یعنی اینایی که باید در عمل به کار بگیره این تفاوت های وجود داره. اینا ما این قدر نسبیت در این حد را قبول داریم، ولی این به این که ارزش های انسانی نسبی میشه ربطی نداره، از همچنان اون دفاع از ارزش ها اون رو قسم فطریات هست، بعد میگردیم اون قضیه اولا اون چیزهای کمال و نفس نفس انسان هم که زیاد هست اینا ثابت هست اینا زن و مرد ندارد، اما در رفتار این تفاوت ها وجود داره، از برای مرد هم نیده مرد هم نسبت به انسان های مختلف، مثلا من یک چیز من در منطق از منطق بعد از کنم خدمت مقایسه رو همه میگن مضمومه دیگه، درسته این مقایسه صنعت اولیه نیست برای معرفت، اگر آدم برخورد بکنه با یه آدم انور لجوج برهان قبول نمی کنه، کتابه قبول نمی کنه، جدال قبول نمی کنه، با مقایسه این چیز اینا به عقل بیاد یا به طلاع الزامش کنه میگن این نداره هست، روش مقالطه از نظر اصل اولیه منطق مردوده، یه ارزش فکر نیست، اونی که ارزش فکر برهان است، اما مقالطه به عنوان یک تاکتیک به عنوان یک شیوه در یه جای خوب میشه، این برمیگرده به همون اصل کلی، چون بالاخره اون پایات کلی اینه که آدم خود رو الاسری دارد بگیم باید دعوت بکنه، حالا اگه این دیگه تدوین اون روش های درست نمیشه باید اینجوری بگیره، یعنی مثلا در واقع اون یه آیه در قرآن کریم هست بله که می فهمد و من اعتدا علیکم فاعتدوا علیهم مثل ما اعتدا، چی؟ مقابل به مثل کردن در یه مواردی
چون او تدوین اون منطق اولی در میشه از اون
جمهوری مثلا در مکتب اهل بیت هم این پروفیدی؟
در مکتب اهل بیت اقلن اون چیزی که شاگردانشون باری الزام کردن افراد را ملزم کردن و این که برحال مبانی کلی فرمیشه از خود مکتب این را نشان میده این مقدار هست حالا دقیقا از سیره اهمه اگر منظور شریف از تعالی باشه که برس پیدا کنه الان من حدود ذهن ندارم باید مقالطه
با مکتبی برشت
بله؟
استفاده از
مقالطه
با
مونه از سنانبی با مدلی مطمئن یعنی به سلام میشه یعنی مقالطه به لحاظ اصل اولیه که قاعده تفکر باشه بی‌معنی، بی‌ارزش رد میشه اما مغالطه در یه جایی که یه آدم لجوج عنود را آدم به کار جلوش رو بگیره و از حقی دفاع بکنه که راه بستد به انهایی دیگه این به نوعی تاکتیک به نوعی روش میشه یا مثلا حالا که مثال دیگر میدونم در منطقه میگن امتحانه ردن به معانده او امتحانم به مستر شدن آدم میخواد یک کسی را بیازماید قوی بشه عمدن یک چیز مغالطه ای مطرح میکنه علیه تا این دو دفاع بکنه قوی بشه اینا دیگه نداره این دو تارها اینجوری یعنی این تاکتیک ها ولی اون اصل اینه که من میخوام این قوی بشه بعد از حق دفاع بکنه اونجایی هم که خودم مغالطه را علیه یک عنود اعمال میکنم باز میخوام این را از مبارزه با حق برگردم این دفاع از حق یک اصل بنابراین ما هم اصلا این برمیگرده به اصول چی؟ با نفس ساده بله؟ بله همطوری که جناب دکتر مسلمان مثل اینکه مثلا دروغگویی از اولیه میگیم بده اما یه جاهایی مصلحت آمیز کذب و دروغ مصلحت آمیز که البته حالا شما مثال بدید دوباره اینجا میگن آیا کذب ذاتاً قبح داره یا نداره یه عده میگن نداره ما که میگیم داره ما میگیم برمیگرده قبح کذب هیچ وقت از بین نمیره به عنوان به نظر من فرمایش استاد مطهری هستا به عنوان اینکه این برگرده به یک صفت نفسانی همیشه این میل به دروغگویی بده میل به دروغگویی اما حالا اگر چون که مصلحت اهم اقتضا کنه رفتار میشه بله این تابع هم قاعده اهم و مهمه و الا کذب به گمان و کذب حالا به اصطلاح قدیم خیلی خوب که وارد این جزئیات نشه پس این هم شد یک مطلب که به لحاظ صنفی عرض کردن این تفاوت ها رو ما قبول داریم حالا گاهی هم صنف تکوینی نیست مثلا صنف دانشمندان هست فلاسفه هست فقها هست کارمندا هست پیشورها هست ارتشی ها هست همون فرمایید از سنگر در اهنامه که به اعلام که ان الناس طبقه مردم طبقه های هستند این به لحاظ جایگاه اجتماعی سمت خود مقام مسئولیت ها متفاوت هست بله ممکنه یه چیزی برای صنفی ارزشدار باشه برای یه سنتی بیارزش باشه شیخ و رئیس وقتی که داشت رد می شد همطورا می رو کهانه بروش کتاب را گوه این کتاب کتاب کویست بخر گوه با من حسنه ندارم من این کتاب می کنم گوه کتاب اقراض ما بعد از طبیعی عشیز هست فارابیه تا گوشش خود به اقراض ما بعد فارابی برگرد اگر جنان دیگه آدم مثلا فرس اون بازرگان بود فیلسوف نبود فارابی من دون فارابی چه هست اقراض مغازی از مغازی این میرد این تفاوت میشه اون یه مرتبه ذهن است که اقراض ما بعد از طبیعه من مشکل من اقراض من بارها خوندم چهر بار خوندم حفظ کردم نفهمیدم من امرو این دو بوده شاهد نسینا ما بعد از طبیعه عرب کرا فارابی هم که مرد بزرگ بود برگشت کتاب رو گرفت فریداد رو همونجا انقدر دیگه عاشقانه به مسئله نگاه میکرد که همونجا نشست خون همونجا یک گوشه نشست دلاغتر خون دعا هم معماش هست بکنه کتاب ابراز ما باز تبیلیه فارد رو این سر میکنه یه آدم یک از من چیز دیده گفت قدر زر در گر شناخت هست قدر گوهر چی؟ گوهری و قدر پیغمبر هم چی میدانه؟ علی حالا اون قصه از قدیم بر ما نقل میکردن که از اساسی رو نقل میکرد خیلی سازنده است برای ما طلبه ها واقعا ما در معرض این قضایه زیاد قرار میگیریم واقعا در معرض این قضایه خدا رو نکرده یه موقع شرایط اجتماعی و فلان اینا رو ما تاثیر بگیره زیر طلبگی ما رو نباید چیزا هم بدن این ثابتات ما را در طلبگی پیاده میکنیم اینجوری هم بله اون ارادت ما را به امام است شده و عشق ما را به امام صادق علیه السلام هیچی نباید دهن بزنه. در فقر باشیم، در فاقه باشیم، شرایط سیاسی بر وفق ما باشن نباشه، اهانت کنن نکنن، از این خواست باشه. حتی از دوست آید، یعنی به لحاظ دوست آید میکنه. این اشد در ناس ملاعن از انبیاء ثم الاوصیا ثم الانفل و فقر. این باید این عقل ما باشه، بعدا نمیدونی بمانی در راید عقل میشه دیگه. یه روز بردارد که مراد هستی بودی سیاسی خوبه یا شده سیاسی خوب نیست. یه زمان اون در همین کشور ما که وقتی که ما طلبات مسافرت میخواستیم برگردیم تبلیغات کنیم، جلوی اتوبوس ها جلوش میگرفتن کتک میزدن. در اون زمان هایی که انقلاب میخواست شروع بشه و شاه هم اینجا در کشور ما بود حاکم بود، یه مجموع مردم هم بندگان خدا برای بسید یه حالت نادانی پولت رو چیز میدادن یا ساواتی خاطش میشد یا ساواتی نمیشه که بچه سی ساواتی داره که لباس اون چیز بقیه میامرد میگفتن لابود اینا آدم که ساوی هست یه دان جورشو لاب میفتدن. اینا اینجورا بود دیگه. مرد قطار در زمان جنگ حالا اون زمان شاه بود لعنت الله تعالی علی نیست. بعد از زمان شاه اوضاعی در همین کشور ما در زمان بنی صدر خذله الله تعالی پیش آمد. من از توی قطار که سوار شدم از اندیمش تا قم ایام جنگ فوقی بود که به شهید بهشتی میدادن در کل قطار جمله که من میشنیدم. بنده که طلبه ای بودم حتی تو راهروی قطار وارد شده بودم جا نبود ایشون هم احترام میدونی که نه و من کش بچه بهش میدادم جمع بودی شده بودیم بنی صدر با تطبیقات مسمون این کار کرده بود. ذهن مردم بیچاره خیال میکردن که بنی صدر آمده مشکلات کشور حل کنه. روحانیت رو حافظ شهید بهشتی چون رقیب سرنگیش بود اینا بود اینا هست باید هم محکم و ثابت قدم خلاصه بیست. اون حالا این داستانی که نمی کردیم بود که گفتن که در زمان شیخ جعفر ششتر یه چنین شخصی هم بزرگان حلبه یه دیدی چند روز درس نمی آن احوالی که پرسی کجا گفتن آقا این دیگه ازن از خدلگی برگشته درس گفته من دیگه نمی خوام خدلگی باشم تقدیل شغل دارم. چرا؟ گفتن خب درسته از حمام حمام عمومی نوبتش بوده که تیسه کش بیاد تیسیگی رو بکشه. این هم یه نفر مثلا آدم ثروتمندی اعیانی اشراف بوده اینا ول کرده بس بزار رو دو سه نفر دیم تو نوبت هم بیا خودم بوده دیده بابا این طلبه به طلبه کسی اعتماد نمی کنه دیگه آمد رو من دیگه نمی خواهم طلبه بکنم. بعد جناب شیخ فرمود بگید بیاد من کارش دارم. آمد گفتن آقا شما را احضار کنه به ولده استاد سارا در زکر رفتیم بزرگوار رفت. بعد فرمودن که خب چی شده قصه را بود؟ خب حالا هجون میخوای تصمیم بینی حالا فعلا نصیحت نکرده سنا عملا بهش فهم. خب من از تو خواستم که حالی سبزی میخوام برای خانه اگه زحمتی دیگه که سبزی برای ما بخرید شاید باش ما هرچی بفرمایید دیگه این نظر حق داری تو یعنی من پول ندارم فعلا نه انگشتر بگیر ببر بده سبزی فروشی یه خود سبزی بخر بیاد انگشتر چیز رو گرفت انگشتر خوب از نشمن بود سبزی فروشی که سبزی بخره با آقا بخشون من پول ندارم این گرو باشه این سبزی من توش میارم برو خدا پدر بیام رو ده من ما ندارم پول هر وقت آورد این سبزی میدی بری بخن خب برگشت آمد به جناب شیخ و آب ندار خب من این انگشتر برای من ارزش نداره من پول میخوام حالا یک قرون دو قرون ده شای ارزش گفت خیلی خب حالا برو این انگشتر پیش زرگر جواهر فروش مثلا اینجا حالا انگشتر طلا که نبوده عقیق فروش خب برو این رو مثلا اونجا خب رفت و عجب انگشتری نگاه کرد خیلی تمیز خوب این رو با پول زیادی داد یه مقداری در سبزی خرید برد گفت چطور شد دوها این خیلی استقبال کرد خیلی عالی گفت خب این رو من برای این گفتم من تو اگه طلبیم طلب شناس باید ارزش بده یعنی امام زمان باید ما را قبول کنه یا رد کنه سبزی فروش اگر رد کرد رد نکرد یا فرض کنید دندان توی حمام رد کرد نکرد 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 شد اینه که انشاءالله خانه و سالا مزمت نظر اون باشه وقت بجرد پس این بلاد را من عرض کردم یک تسمه ای داره جناب آقای اشلاقی هم در خدمتون هستم این سوارا تکنید کنم صلی الله علیه و سلم.